بخش اول، عوامل مهمی که باید در مورد نگرانی بدانید. فصل اول، در زمان حال زندگی کنید. در بهار سال 1871 مرد جوانی کتابی را برداشت و 22 واژه خواند که تأثیر عمیقی بر آینده اش گذاشت. او دانشجوی پزشکی بیمارستان عمومی مونترال بود و نگران این موضوع که چگونه باید امتحانش را بدهد، باید چه کار کند، به کجا برود و چگونه گذران زندگی کند. 22 واژه‌ای که این دانشجوی پزشکی در سال 1871 خواند یاریش داد تا معروف‌ترین پزشک دوران خود شود. وی بعدها معروف‌ترین دانشکده پزشکی جان هاپکینز را تأسیس کرد که شهرت جهانی دارد. دانشگاه آکسفورد او را به عنوان پروفسور در طب پذیرفت، بالاترین مقامی که آرزوی هر پزشکی در کشور بریتانیا است. پادشاه انگلستان به او لقب شوالیه داد و پس از مرگش شرح حال زندگیش در دو کتاب قطور با 1466 صفحه منتشر شد. او سر ویلیام اوسلر نام داشت و در اینجا 22 کلمه ای را آوردم که اثر توماس کارلایل بود و زندگی سر ویلیام اوسلر را فارغ از نگرانی کرد. وظیفه ما این نیست که نگران فرداهای ناشناخته باشیم. باید توجه خود را به اموری معطوف کنیم که در دسترس قرار دارند. 42 سال بعد در شبی بهاری که لاله‌های محوطه دانشگاه زیر نور مهتاب می‌درخشیدند، سر ویلیام اوسلر دانشجویان دانشگاه یل را خطاب قرار داد و گفت درباره مردی همانند او چه فکر می‌کنند که اینک استاد 4 دانشگاه بزرگ است و کتاب معروفی به رشته تحریر درآورده و همگان بر این باورند که مغزی متفکر است. گفت مغز او با دیگران تفاوتی ندارد و حداقل دوستان صمیمیش می‌دانند چنین نیست و ساختمان مغز او مانند هر انسان دیگری است. پس راز موفقیتش چه بود؟ او اظهار کرد راز موفقیتش به این دلیل بود که تمام توجه و کوشش خود را به زمان حال معطوف کرد. چند ماه قبل از اینکه سر ویلیام اوسلر در دانشگاه یل سخنرانی کند، با کشتی اقیانوس پیمای بزرگی اقیانوس اطلس را می‌پیماید. او متوجه می شود ناخدای کشتی بر عرشه می ایستد و با فشار دکمه‌ای بلافاصله وضعیت خارق العاده‌ای در کشتی به وجود می آورد. دکتر اوسلر به دانشجویان دانشگاه ییل می گوید شما نسبت به آن کشتی اقیانوس پیما دارای پیچیدگی های بسیار حیرت انگیزتری هستید و سفر طولانی تری در پیش دارید. از شما می خواهم ماشین حیات خود را به گونه ای تحت اختیار درآورید که بتوانید آن را به بهترین نفع هدایت کنید تا سفری مطمئن داشته باشید. به عرشه خود پا بگذارید و مطمئن شوید کشتی حیات خود را به درستی هدایت می کنید. دکمه ای را فشار دهید و درهای آهنین را بر روی گذشته و دیروزهای مردتان ببندید. دکمه ای دیگر را فشار دهید و پرده آهنین بر روی آینده، آینده ای که هنوز از راه نرسیده بکشید. آنگاه است که امروز را در امان خواهید بود. گذشته را کنار بگذارید. بگذارید این گذشته مرده مدفون شود. دیروز را کنار بگذارید که به ابلهان اجازه نمی‌دهد پیش بروند و آینده را نیز همچون گذشته کنار بگذارید. آینده همین امروز است. فردایی وجود ندارد. روز رستگاری و نجات انسان همین امروز است. انسانی که نگران فرداست نیرویش را بیهوده هدر خواهد داد. پس امروز را از دیروز و فردا جدا کنید و خود را برای امروز آماده کنید. آیا منظور دکتر اوسلر این بود که نباید هیچ تلاشی برای آینده کرد؟ نه، به هیچ وجه. منظور او این بود که بهترین راه تهیه مقدمات آینده این است که انسان با تمام شروع اشتیاق و ذکاوت خود کار امروز را همین امروز انجام دهد. این تنها راه ممکن است که می توانید انجام دهید تا خود را برای آینده آماده کنید. سر ویلیام اوسلر از دانشجویان دانشگاه ییل خواست تا هر روز خود را با این دعا آغاز کنند. خداوندا، روزی امروزمان را عطا کن. باید توجه داشت که در این دعا فقط درخواست روزی امروز مطرح است. از نان خشکیده‌ای که دیروز خورده ایم هیچ گله و شکایتی نشده است. در ضمن منظور این نیست که بگوییم خداوندا اخیراً گندمزارمان به کلی خوش شده است و ممکن است باز هم دچار خشکسالی شویم، پس چگونه میتوانیم برای پاییزمان نان داشته باشیم؟ آری، این دعا به ما میآموزد تا روزی روزانه من را طلب کنیم، چون غذایی است که امروز میتوانیم بخوریم. سالها پیش فیلسوف فقیری به سرزمینی سنگلاخ رسید که مردمانش برای گذران زندگی در رنج بسیار بودند. روزی مردم آن دیار بر فراز تپه‌ای به دورش جمع شدند تا از نصایحش بهره‌مند شوند. او نیز چنان سخنرانی کرد که تا آن زمان سابقه نداشت. سخنان او که از 26 واژه تشکیل می‌شد، قرن‌ها آویزه گوش مردم قرار گرفت. او گفت: به آینده نیندیشید، چرا که اندیشیدن به آن شما را از اندیشیدن به مسائل دیگر باز می‌دارد. همین میزان ناراحتی و مشکل برای امروز شما کافی است. انسان‌های بیشماری بر این سخن مسیح خورده گرفتند که گفت: به فکر آینده نباش. آنها این سخن او را غیر قابل اجرا و نیز باوری صوفیگونه دانستند و معتقدند باید به فکر فردا بود، باید فردا را بیمه کرد تا خانواده من عذاب نکشند، باید برای دوران کهولت پسندازی داشت، باید با برنامه ریزی خود را برای پیشروی آماده کرد. حق با آنهاست. البته که باید چنین کرد. در واقع ترجمه 300 سال پیش گفته مسیح که در دوران حکومت جیمز پادشاه انگلستان صورت گرفت مفهومی مغایر دارد. 300 سال پیش واژه فکر به مفهوم نگرانی بود. در انجیل‌های کنونی این نقل قول حضرت مسیح چنین ترجمه شده است: نگران آینده نباش. آری، برای آینده برنامه ریزی کنید، نقشه بکشید و خود را آماده کنید، اما نگران آینده نباشید. رهبران نظامی ما در طول جنگ برای آینده نقشه می کشیدند، ولی هرگز فکر خود را نگران آینده نمی کردند. دریا سالار ارنست جی کینگ که عهده‌دار فرماندهی نیروی دریایی ایالات متحده بود گفت: بهترین مردانم را با بهترین سلاح‌ها مجهز کردم و آنها را به دشوارترین مأموریت‌ها فرستادم. همین و بس. اگر کشتی غرق شده باشد نمی‌توانم بار دیگر آن را از آب بیرون بکشم و اگر قرار باشد کشتی غرق شود نمی‌توانم مانع شوم. پس بهتر است وقت خود را صرف حل مشکلات کنم تا اتفاقاتی که در گذشته رخ دادند. در ضمن اگر اجازه دهم چنین نگرانی‌هایی بر من غلبه کنند از پا در می‌آیم. در زمان جنگ یا صلح تفاوت اساسی ما بین درست اندیشی و نادرست اندیشی این است. درست اندیشی در ارتباط با علل و معلول است و به برنامه های منطقی و مستدل منتهی می شود و نادرست اندیشی عموماً با تنش ها و شکست های عصبی همراه است. اخیراً این افتخار را داشتم تا با آرتور هیس سولشبرگر ناشر روزنامه معروف نیویورک تایمز مصاحبه‌ای داشته باشم. او گفت: هنگامی که جنگ جهانی در سراسر اروپا شعله افکند به حدی بهت‌زده شدم و نگران آینده که شبها خوابم نمی برد. اواسط شب از خواب بر می خواستم، قلمو و رنگ را بر می داشتم و در حالی که به آینده نگاه می کردم می کوشیدم تصویری بکشم. او از نقاشی سررشته‌ای نداشت، ولی سعی می کرد با این کار بر نگرانی هایش غلبه کند و به آرامش دست یابد، تا اینکه سرانجام این شعار را که سرودی مذهبی بود سرمشق خود قرار داد: ای پرتوی امید، راهنمایم باش، پیش پایم را روشن کن، نمیخوام آن دوردست ها را ببینم، فقط همین یک قدم کافی است. در همین هنگام جوانی نظامی به نام تد بنجرمینو در میدانهای جنگ اروپا دچار نگرانی شده بود. او می نویسد: در آوریل سال 1945 دچار نگرانی و تشویش فراوانی شده بودم. اگر جنگ پایان نمی یافت بدون شک دچار وضعیت روحی و جسمی ناخوشایندی می شدم. کار من بسیار خسته کننده بود. مسئول ثبت اسامی کشته شدگان جنگ بودم. کارم این بود که فهرست اسامی کشته شدگان میدان نبرد، مفقود شدگان و بیماران بستری را فراهم کنم. در ضمن باید اجساد سربازان خودی و مهاجم را وارسی می کردم و محتویات جیب‌هایشان را برای خانواده یا اقوام نزدیکشان می فرستادم که بدون شک برایشان اهمیت فراوانی داشت. نگران بودم که مبادا در این کار قصور یا اشتباهی رخ دهد. نگران بودم که مبادا به خوبی از عهده این کار بر نیایم. نگران بودم که مبادا زنده نمانم و نتوانم پسر 16 ماهه ام را در آغوش بگیرم که هنوز ندیده بودمش. به حدی نگران و خسته شده بودم که 17 کیلو وزن کم کردم. به حدی نگران بودم که تقریبا داشتم دیوانه می شدم. وقتی به دستهایم نگاه می کردم جز پوست و استخوان نمی دیدم. وحشت داشتم که مبادا وقتی به خانه باز می گردم آدمی علیل شده باشم. مثل بچه ها گریه می کردم و زار می زدم. مدت زیادی از جنگ نمی گذشت، ولی من آنقدر گریه می کردم که نزدیک بود امیدم را از دست بدهم. فکر می کردم دیگر نمی توانم زندگی عادیم را از سر بگیرم. سرانجام روانه بهداری ارتش شدم. حرفای یکی از پزشکان ارتش چنان تحت تأثیرم قرار داد که کاملا زندگیم را دگرگون ساخت. بعد از اینکه مرا تحت معاینه جسمی کاملی قرار داد، به این نتیجه رسید که مشکلم روحی است. گفت: تد، می‌خواهم زندگیت را مانند ساعتی شنی در ذهن تجسم کنی. هزاران دانه شنی در قسمت فوقانی این ساعت قرار دارند و همه این دانه‌ها به آرامی از مجرایی باری که در وسط آن قرار دارد می‌گذرند و به قسمت تحتانی آن می روند. من و تو نمی توانیم کاری کنیم تا یک دانه اضافی از این مجرا عبور کند، مگر سیستم آن را به کلی تغییر دهیم. من و تو و دیگران درست مانند این ساعت شنی هستیم. هنگامی که روز را آغاز می کنیم، صدها وظیفه پیش روی ما قرار دارد که احساس می کنیم باید در آن روز به پایان برسانیم. ولی اگر هر کاری را در زمان خودش انجام ندهیم، مانند این است که می خواهیم در عبور ذرات شن از آن مجرای باریک مداخله کنیم و آنگاه است که دچار ناراحتی‌های جسمی و روحی خواهیم شد. از آن روز به بعد پند فیلسوفانه آن پزشک ارتشی را به خاطر سپردم. هر لحظه یک دانه شن، هر لحظه انجام یک کار. این پند روح و جان مرا در طول جنگ نجات داد و در موقعیت شغلی کنونیم نیز آن را مد نظر دارم. در حال حاضر مشغول کنترل انبار شرکتی تجاری در بالتیمور هستم. در این شرکت نیز با مشکلاتی که طی جنگ وجود داشت روبرو شدم. باید به طور همزمان به چند کار رسیدگی می‌کردم و وقت کمی داشتم. ذخیره انبار کم بود و باید کارهای زیادی را انجام می‌دادم تا ذخیره انبار شرکت روال عادی به خود بگیرد. به جای اینکه عصبی و نگران شوم، به یاد گفته‌های آن دکتر افتادم. هر لحظه یک دانه شن، هر لحظه یک کار. با تکرار مداوم این جملات به کارهای بیشتری به انجام کارهایم پرداختم و بدون نگرانی‌هایی که نزدیک بود در میدان جنگ مرا از پای درآورند، به رتق و فتق امور پرداختم. یکی از تأسف آورترین معضلات زندگی کنونی ما این است که نیمی از تخت خواب بیمارستان ها را بیمارانی اشغال کردند که دچار ناراحتی های عصبی و روحی هستند. بیمارانی که خاطرات گذشته و ترس از آینده کمرشان را خم کرده است. با این وجود عده بیشماری از این افراد می توانند بار دیگر در خیابان ها گام بردارند، شاد باشند و زندگی خوبی را بگذرانند. برای این کار باید سخن حضرت مسیح را سرمشق خود قرار دهند که گفت: نگران آینده نباش. و یا باید گفته سر ویلیام اوسلر را سرمشق قرار دهند که گفت: در زمان حال زندگی کنید. ما در همین لحظه ما بین دو ابدیت قرار داریم، گذشته ای که از بی‌نهایت آغاز شده است و آینده ای که تا بی‌نهایت ادامه دارد. مسلماً نمی‌توانیم حتی برای لحظه‌ای به طور همزمان در هر دوی این ابدیت‌ها قرار بگیریم. اگر چنین کنیم به جسم و روحمان آسیب می‌رسانیم. پس بگذارید به زندگی در لحظه‌ای که قادر به حیات در آن هستیم قانع باشیم، یعنی از همکنون تا زمانی که به رخت خواب می‌رویم. رابرت لوئیس استیونسن می نویسد: هر کس قادر است مصائب و مشکلات خود را هر چند دشوار تا شب هنگام به دوش بکشد. هر کس می تواند کارش را هر چند دشوار برای یک روز انجام دهد و هر کس می تواند با شادی، شکیبایی و عشق طلوعی را به غروب برساند. و به راستی که مفهوم زندگی همین است. آری، زندگی همین را از ما می طلبد. خانومی به نام ایکل شیلز که در ناحیه میشیگان زندگی می کرد، پیش از اینکه بتواند به مفهوم زندگی تا غروب آفتاب پی ببرد، به اندازه ناامید بود که قصد خودکشی داشت. خانم شیلز داستانش را برایم اینگونه آغاز کرد و گفت: در سال 1937 شوهرم را از دست دادم. افسرده شدم و از طرفی هم بی پول. به آقای لئون روچ که کارفرمای سابقم در شرکت روچ فاولر شهر کانزاس بود نامه نوشتم و موفق شدم کار سابقم را از سر بگیرم. شغل من فروش کتاب به مدارس روستایی و مناطق غیر شهری بود و احتیاج به اتومبیل داشتم. دو سال قبل وقتی شوهرم بیمار شد، مجبور شدم اتومبیلم را بفروشم، اما موفق شدم اتومبیل دست دومی را به صورت اقساط بخرم و بار دیگر به فروش کتاب‌ها بپردازم. فکر می‌کردم رانندگی موجب تسکین افسردگی هم خواهد شد، اما طاقت نداشتم تنها رانندگی کنم و تنها غذا بخورم. بعضی از مردم مناطقی که به آنها سر می‌زدم به حدی فقیر بودند که کتابی به فروش نمی‌رفت و به همین دلیل متوجه شدم پرداخت قسط‌های اتومبیلم کار دشواری است. در بهار سال 1938 در استان میسوری کارم را آغاز کردم. مدارس آن ناحیه نیز فقیر بودند و وضع جاده ها هم خراب بود. به حدی تنها سرخورده شده بودم که تصمیم گرفتم خودکشی کنم. فکر می کردم دستیابی به موفقیت غیر ممکن است. هیچ دلیلی برای زندگی نداشتم. وقتی صبح از بستر برمی خواستم تا به دنبال کار بروم، وحشت وصف ناپذیری وجودم را فرا می گرفت. از همه چیز وحشت داشتم. وحشت داشتم نتوانم قسطهای اتومبیلم را بپردازم. وحشت داشتم نتوانم کرایه اتاقم را بدهم و وحشت داشتم نتوانم پولی درآورم تا شکمم را سیر کنم. می ترسیدم مبادا بیمار شوم و هزینه معالجه‌ام را نداشته باشم. وجود خواهرم تنها عاملی بود که مانع خودکشی‌ام شد. بدون شک از مرگ من رنج فراوانی می برد و در ضمن فکر تأمین مخارج کفن و دفن نیز آزارم می داد. سپس روزی مقاله‌ای خواندم که مرا به خود آورد و شهامت ادامه زندگی را در من زنده کرد. همیشه باید شکرگزار جمله‌ای باشم که در آن مقاله خواندم. آن جمله این بود: برای انسان عاقل هر روز شروع زندگی جدیدی است. این جمله را تایپ کردم و روی شیشه جلو اتومبیلم چسباندم تا همواره هنگام رانندگی در نظرم باشد. آموختم دیروزها را فراموش کنم و به فرداها نیندیشم. هر روز صبح به خود میگفتم امروز روز جدیدی است. موفق شده بودم بر ترس از تنهایی و ترس از احتیاج غلبه کنم. در حال حاضر خوشبختم و به موفقیت نسبی دست یافتم و شور و عشق زیادی به زندگی دارم. اینک میدانم باید علارغم مصائب زندگی هیچگاه ترس به دل راه ندهم. اینک میدانم نباید از آینده هراس داشته باشم و اینک میدانم باید برای یک روز زندگی کنم و برای انسان عاقل هر روز شروع زندگی جدیدی است. فکر میکنید این شعر از کیست؟ انسان خوشحال است و به تنهایی نیز خوشحال. اوست که امروز را فرا می‌خواند. اوست که با امنیت وجود خیش می‌گوید: ای فردا، هرچه هم بر وفق مرادم نباشی، بدان که من امروز را گذرانده‌ام. به نظر می‌آید شعری نو است، اینطور نیست؟ اما این شعر را هوراس، شاعر رومی، 30 سال پیش از تولد مسیح سروده است. یکی از مصائب بزرگی که در ارتباط با طبیعت انسان وجود دارد، این است که همه ما تمایل داریم به آینده چشم بدوزیم. همه ما در آرزوی باقی جادویی و پر از گلهای سرخ در افقهای دوردست هستیم و نمیخواییم از عطر گلهای سرخ بیرون پنجره من لذت ببریم. چرا با خود چنین میکنیم؟ استیفن لیکوک مینویسد: دوران کوتاه حیات ما شگفت انگیز است. بچه در انتظار بزرگ شدن است. پسر جوان در آرزوی بلوغ و وقتی به مرحله رشد و بلوغ میرسد خواستار ازدواج و پس از ازدواج در انتظار دوران بازنشستگی به سر میبرد و سپس وقتی دوران بازنشستگی از راه میرسد به گذشتهش چشم میدوزد. به نظرش میرسد باد سردی برگ درخت آرزوهایش را خشکانیده است و افسوس که دیر متوجه میشویم زندگی یعنی همان روزها و ساعاتی که همیشه آرزویش را داشته ایم. ادوارد اس ایوانز فقید که هنوز در نیافته بود زندگی همان روزها و ساعاتی هستند که می‌گذرند، نزدیک بود از نگرانی خودکشی کند. او که در خانواده فقیر به دنیا آمد، ابتدا از طریق فروش روزنامه امرار معاش کرد و سپس در یک میوه فروشی مشغول به کار شد. از آنجایی که مجبور بود شکم 7 نفر از اعضای خانواده اش را سیر کند، در کتابخانه‌ای به کار پرداخت. گرچه دستمزد کمی دریافت می‌کرد، ولی حاضر نبود شغلش را از دست بدهد و بیکار شود. 8 سال در آن کتابخانه کار کرد تا اینکه سرانجام توانست شهامت پیدا کند آنجا را ترک کند. 55 دلار قرض کرد و توانست طی مدت 1 سال 20 هزار دلار عاید خود کند. سپس وضعیت ناخوشایندی گریبانش را گرفت. ضمانت مالی یکی از دوستانش را کرده بود که ورشکست شد و بلافاصله بعد از این فاجعه دچار مصیبت دیگری شد. بانکی که پولهایش را در آن پسنداز کرده بود ورشکست شد و به این ترتیب نه تنها تمام پولش را از دست داد، بلکه 16 هزار دلار نیز بدهی بالا آورد. نمی توانست این وضعیت را تحمل کند. به من گفت: نمی توانستم شبها بخوابم و یا غذا بخورم. کاملا بیمار شده بودم. نگرانی تنها عامل بیماریم بود. یک روز که در خیابان قدم می زدم، ناگهان غش کردم و به زمین افتادم. دیگر نمی توانستم راه بروم. مرا در رخت خواب خواباندند. بدنم پر از تاول شده بود. تاولهایم عفونت کرده بودند و دیگر طاقتم تمام شده بود. هر روز ضعیف‌تر می شدم. سرانجام پزشک معالجم گفت فقط 2 هفته زنده می مانم. از حرفش یکی خوردم. خودم را به دست سرنوشت سپردم و منتظر مرگ شدم. نگرانی یا تلاش هیچ کدام برایم فایده ای نداشت. تسلیم شدم. آرام گرفتم و توانستم بخوابم. هفته ها بود دو ساعت هم نخوابیده بودم، ولی هنگامی که نگرانی را از خود دور کردم همانند کودکی به خواب رفتم. کم کم خستگیم برطرف شد، اشتهایم بازگشت و وزنم به حالت عادی درآمد. چند هفته بعد توانستم با چوب دستی راه بروم. 6 هفته بعد هم توانستم بار دیگر سر کارم بازگردم. قبلا سالی 20,000 دلار درآمد داشتم، ولی اینک از اینکه می توانستم هفته 30 دلار داشته باشم خوشحال بودم. کارم فروش قطعات چوبی بود که زیر لاستیک اتومبیل ها می گذارند تا هنگام حمل و نقل تکان نخورند. اینک درسم را از حفظ شده بودم. دیگر نگران نبودم، نه نگران گذشته و نه آینده. تمام وقت توان و انرژیم را صرف فروش آن قطعات کردم. ادوارد اس ایوانز به زودی پیشرفت کرد و طی چند سال شرکتی تأسیس کرد که آن را تولیدات ایوانز نام نهاد. او تا سال 1945 که دیده از جهان فرو بست یکی از موفق ترین تجار نیویورک بود. اگر تا به حال به گرینلند پرواز کرده باشید، حتما هواپیمایتان در فرودگاه ایوانز فرود آمده است، فرودگاهی که نامش را به افتخار او ایوانز گذاشتند. نکته حائز اهمیت اینجاست که اگر ایوانز به پوچی نگرانی پی نمی برد و با توجه به زمان حال زندگی نمی کرد، به هیچ یک از این موفقیت ها در عرصه زندگی و کارش دست نمی یافت. 5 قرن قبل از میلاد مسیح، هراکلیوس فیلسوف یونانی به شاگردانش گفت: همه چیز تغییر می کند به جز قانون تغییر. شما نمی توانید پایتان را 2 بار در آب یک رودخانه فرو برید. رودخانه در هر لحظه در حال تغییر است و همینطور انسانی که در آن پای می گذارد. زندگی پویاست، تنها قطعیت همین امروز است. چرا زیبایی های امروز را با اندیشه به حل مشکلات آینده ای از بین می برید که در ابهام و تغییر است و هیچ کس از آن خبر ندارد؟ رومی های باستان در این باب می گویند: از امروزت لذت ببر یا امروز را دریاب. بله، امروز را دریاب و از آن حد اکثر استفاده را بکن. لاول توماس نیز چنین نظری دارد. به تازگی آخر هفته ای را در مزرعهش گذراندم. متوجه شدم قابی به دیوار اتاق کارش آویزان است که این جملات بر رویش به چشم می خورد. امروز را خداوند آفریده است و ما از آن لذت می بریم و خوشنود خواهیم شد. روی میز کار جان روسکین قطعه سنگ ساده‌ای به چشم می‌خورد که رویش حک شده است امروز، و از آنجایی که چنین قطعه سنگی روی میز کار من وجود ندارد، قطعه شعری را به آینه‌ام چسباندم تا هر روز صبح هنگام اصلاح صورتم آن را ببینم. قطعه شعری است که بر روی میز کار سر ویلیام اوسلر نیز به چشم می‌خورد. این شعر اثری است از کالیداسا، نمایشنامه‌نویس معروف هندی. درود بر سحر، به امروز بنگر که زندگیت همین است و در این زمان کوتاه حقایق هستیت همین است. برکت رشد، افتخار عمل و شکوه موفقیت. و دیروز به جز یک رویا و فردا به جز یک تصویر نیست، و اما زندگی خوب امروز بدل می کند دیروز را به رویایی زیبا و آینده را به تصویری امید بخش. پس به امروز بنگر، بگو درود بر سحر. لذا نخستین مطلبی که باید درباره نگرانی بدانید این است: اگر می‌خواهید نگرانی را از زندگیتان دور کنید، همانند سر ویلیام اوسلر عمل کنید. درهای آهنین را برای گذشته و آینده ببندید. در زمان حال زندگی کنید. بهتر از سوالات زیر را مطرح کنید و به آنها پاسخ دهید. 1. آیا زندگی امروزم را با تصور نگرانی‌های آینده برهم نمی‌زنم و یا با حسرت به گلستان پرگلی که در افق‌های دوردست است نمی‌نگرم؟ 2. آیا گاهی اوقات با تأسف‌هایی که بر گذشته می‌خورم زندگی را به کام خود تلخ نمی‌کنم؟ 3. آیا صبح‌ها با این نیت از خواب برمی‌خیزم که حداکثر استفاده را از تمام لحظات آن روز ببرم؟ 4. آیا اگر با توجه به زمان حال زندگی کنم بهره بیشتری از زندگیم نمیبرم؟ 5. چه زمانی باید این کار را شروع کنم؟ هفته آینده، فردا یا امروز؟